سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV ایرانیان فاینانشال ساین و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکل میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 13 فوریه 2016 و 24 بهمن 1394 بحثای هفته گذشته رو همینجوری ادامه میدیم. امروز من میخواستم راجع به یکی از مقالاتی که کریس هجز نوشته راجع به اوضاع امریکا زیر عنوان توهم آزادی، یعنی واقعا مردم امریکا چنین توهمی دارن که یه ملت آزادن و یا آزادی در اینجا وجود داره، دموکراسی در اینجا وجود داره و به عنوان یه توهم ازش اسم میبره، که به نظر من این کاملا درسته. فرضاً اگه ما برگردیم به تاریخ این کشور، به ثلث اول قرن 19، فرضاً دهه 1830، موقعی که الکسیس دو توکویل، مورخ و متفکر فرانسوی، میاد به امریکا و واقعا آدم بسیار مشاهدگر و تیزی بوده در اون زمان، الکسیس دو توکویل، که اتفاقا مارکس هم ازش کلی نقل قول میاره، چون مارکس هم راجع به امریکا کلی به اصطلاح اظهار نظر داره و از جمله از الکسیس دو توکویل به اصطلاح نقل قول میاره، صحبت از دموکراسی امریکا میکنه. بعد ببینیم این دموکراسی که صحبت میکنه چه پایه‌هایی داره، مثلا پایه‌ها و ریشه‌های دموکراسی اون زمان امریکا چی بوده. بررسی تاریخ امریکا در حقیقت نشون میده که خب اینا موقعی که میان، ابتدا در 13 ایالت اول و در قبل از کوههای آپالاچی در حقیقت جایگزین میشن، موقعی که به اصطلاح کشتی معروف می فلاور به اصطلاح انگلو ساکسون ها میان اینجا و همینجوری گسترش پیدا میکنن در شرق امریکا و بعد میان ایالت ویرجینیا رو میگیرن، از اونجا کارشون رو شروع میکنن. ولی بعدش ما میدونیم که بعد از 100-150 سال که امریکا در واقع یکی از مستعمرات انگلیس بوده و تمام اونایی که میان از پادشاه انگلیس در حقیقت تبعیت میکردن، بعدش خودشون به اندازه کافی هم ثروت اندوزی میکنن، هم تجربه سیاسی به دست میارن و همین که میبینن منافعشون با منافع امپراتوری انگلیس یا با دولت انگلیس در حقیقت تضاد پیدا میکنه و در نتیجه به حساب اعلامیه استقلال و استقلال از امپراتوری انگلیس دلایلی داشته، برای اینکه انگلیسی‌ها با بومیان امریکا قرارداد داشتن و قراردادشون عبارت از این بوده که بعد از اینکه این 13 ایالت در شرق امریکا و یا در شرق به اصطلاح کوههای آپالاچی برقرار میشه، از کوههای آپالاچی به اون طرف متعلق به بومیان خواهد بود. این جزء قراردادهاشون بود که به اصطلاح نمیتونن، در حالی که این 13 ایالت و اونهایی که در حقیقت رهبران اینا بودن، رهبرا که صحبتشو میکنیم، در واقع 55 نفر اونهایی بودن که قانون اساسی رو امضا میکنن و تمامشون تجار اون زمان بودن، زمیندارای اون زمان بودن، پزشک در بینشون بود، یعنی الیت یا به اصطلاح اون نخبگان و سردمداران اون زمان بودن. متوجه میشن که باید برن و بقیه قاره رو هم بگیرن و در نتیجه اعلامیه استقلال یکی از دلایل بنیانیش همین قضیه بوده که خودشون رو از امپراتوری انگلیس جدا بکنن، آزاد بشن، برای اینکه بتونن از کوههای آپالاچی هم گذر بکنن و برن. و ما میدونیم که بالاخره این صورت میگیره. البته دلایل دیگه ای هم داشت و اونم عبارت از این بود که موقعی که بردهداری در جنوب امریکا آغاز میشه و ده ها و صد ها هزار نفر، در واقع میشود گفت میلیون ها افریقایی رو شکار میکنن و میارن به امریکا، هم به جزایر آنتیل میفرستن برای اینکه حساب کشت نیشکر و امثال هم و بعدش هم رام که به اصطلاح هم مسئله شکر و هم مسئله مشروب معروف رام که چه پولهایی از این طریق به اصطلاح تجار انگلیسی می ساختن به اونجا می برن. ولی در جنوب هم برای کشتکار پنبه، تنباکو و سایر به اصطلاح محصولات اینا متوجه می شن موقعی که در واقع به برده ها فشار میاد، اینا میرن و به سرخپوستا پناه میبرن و در واقع سرخپوستا که میگم یعنی بومیان امریکا، و بومیان امریکا سیاها رو، افریقایی تبارا رو میپذیرفتن، ازشون پذیرایی میکردن، بهشون پناه میدادن. در نتیجه پیوندی بین بومیان امریکا و افریقایی تبارهایی که به بردگی کشیده شده بودن به وجود اومده بود. این یک. دوم عبارت از این بود، ما میدونیم قانون اساسی اولیه امریکا که فرزن مال ماساچوست بود یا مال هر شبت که ویرجینیا بود، که یکی از نویسندگان اصلیش ما ببینیم جان لاک بود، که خود جان لاک با اینکه انگلیسی بود، یکی از متفکرین انگلیسی بود، ولی کلی سرزمین در ایالت ویرجینیا داشت و قانون اساسی ویرجینیا را هم جان لاک نوشته بود. اینا کسایی رو حق رأی بهشون داده بودن که صاحب مالکیت باشن و در نتیجه یه اقلیتی فقط صاحب مالکیت، حالا چه زمین، چه تجارت، چه کسب و کار و غیره و غیره، در حالی که سفیدپوستایی رو که آورده بودن اینا مالکیت نداشتن و حق رأی دادن هم نداشتن و ما میدونیم که زنا هم به هیچ وجه حق مالکیت نداشتن. خب نتیجه این شد که بعضی حتی از سفیدپوستا میرفتن و سمپاتی پیدا کرده بودن به افریقای تبارا و به بومیان و این برای سفیدپوستایی به اصطلاح الیت سفیدپوست یه خطر ایجاد میکرد. برای اینکه شکاف بندازن بین فقرای سفیدپوست از یک طرف و افریقایی تبارها و بومیها از طرف دیگه، میبایست بقیه این سرزمین رو میگرفتن، بومیان رو قلع و قمع میکردن و در نتیجه یه مقدار امتیازاتی هم به سفیدپوستهای بدون مالکیت میدادن و این کار رو هم کردن، یعنی از کوههای آپالاچی گذشتن، سرزمین اینها رو تصرف کردن، شروع به قلع و قمع بومیان کردن و در نتیجه قوانین هومستد، بهش میگفتن هومستد، یعنی هر سفید پوستی رو که از اروپا میومد 166 ایکر، تقریبا هکتار بهشون زمین میدادن، در نتیجه به اصطلاح زمین ها رو که مال بومیان بودن تسخیر کردن و تقسیم کردن بین سفیدپوستای بدون مالکیت و در نتیجه شکاف انداختن بین سفیدپوستا و افریقای تبارایی که برده بودن از یک سو، و بومیان رو هم به تدریج قلع و قمع کردن که دیگه نتونن پناه بدن به سیاه پوستا. در واقع امریکا به این ترتیب پایه‌گذاری شد. یعنی اگه ما بخوایم تاریخ امریکا رو بررسی بکنیم باید بریم به قرن 17 و 18، موقعی که اینا وارد شدن و بعدش اعلام استقلال کردن، و باید ببینیم که اصلا علت اینکه اعلام استقلال که به عنوان یک انقلاب بزرگ ازش اسم میبرن، برای سرکوب کردن و نابودی در حقیقت بومیان در درجه اول که ما میدونیم میلیون هاشون رو قتل عام کردن. عزیزان میبینن که فرزن هالیوود چطور فیلم های سرخپوستی درست میکرد که خود ما هم تحت تأثیرش بودیم، و بعدش هم سیاهان رو در حقیقت جدا کردن و نجات پرستی رو، در حقیقت بنیانگذاری نجات پرستی هم از اونجا بود، برای اینکه به سفید پوستایی که از اروپا می اومدن یک قطعه زمین داد. حالا ما برمیگردیم به زمانی که این جنایات رو انجام دادن، سرخپوستا رو در حقیقت یا بومیان رو از بین بردن، افریقای تبارها رو هم به در حقیقت به بردگی کشیدن و ما میدونیم قانون اساسی قرن 18 امریکا که به عنوان یکی از بهترین قوانین اساسی حتی مارکس ازش اسم میبره. فرضاً مارکس یکی از مقالات معروفش درباره مسئله یهود میاد و قانون اساسی امریکا رو بند به بند باز میکنه و نشون میده که در واقع به زعم خودش واقعاً یکی از پیشرفته ترین و یکی از مترقی ترین قوانین اساسی در سطح جهان بعد از مال فرانسه که به اصطلاح بعد از انقلابشون بوده. ولی در همین قانون اساسی نه افریقای تبارا حق رأی دادن دارن، نه زنان حق رأی دارن و نه هنوز اونهایی که صاحب مالکیت هستن، صاحب مالکیت نیستن، حق رأی دادن دارن. این قانون اساسیه. با همه اینا حالا ما میایم در واقع به قرن 19، زمانی که الکسیس دو تکویل همطور که گفتم وارد امریکا میشه. در اون زمان بیش از 80% از مردم سفید پوست امریکا صاحب وسایل تولید خودشونن، یعنی یک قطعه زمین دارن، مرغ و خروس و گاو و گوسفند و بعدش هم خونه شون رو خودشون، درخت ها رو میبرن خونه درست میکنن، شیر و پنیر و ماست و همه چیزشون مال خودشونه، یه مقدارم غله و امثال هم. یعنی در واقع 80% هنوز صاحب وسایل تولید خودشون هستن. موقعی که شما جامعه از خرد تولید کنندگان تشکیل شده باشه، بین این تولید کنندگان در واقع رقابت وجود داره. موقعی که شما رقابت اقتصادی داشته باشید، رقابت سیاسی هم وجود داره و در نتیجه روزنامه‌های متعددی در اون زمان در هر شهری، در هر شهرستانی روزنامه وجود داره، بانک‌های متعددی وجود داره، کارگاه‌های متعددی وجود داره و این باعث میشه که از نظر سیاسی شما دموکراسی داشته باشید.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود میگردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
بنابراین پایه‌های دموکراسی که الکسیس دو توکویل صحبت میکنه واقعا پایه‌های اقتصادی داره و از این جهتی که ما نمیتونیم بگیم فقط اقتصاد، باید بگیم اقتصاد سیاسی. موقعی که شما اقتصادی داشته باشید که بر پایه خرد تولید کنندگان باشه، سیاستت هم یک سیاست دموکراتیکه که به حساب رقابت دیدگاه‌های مختلفه، روزنامه‌های مختلفه. عزیزان باید بدونن که در قرن 19 و اوایل قرن 20 فرزن کارگرای امریکا صدها روزنامه داشتن و اینا از موقعی که رادیوها شروع میشه چقدر رادیو وجود داشته، ولی در درجه اول اون زمان روزنامه های متعددی وجود داشت. خب بعد ولی چی میشه؟ این رقابت تبدیل به این میشه که اونایی که بزرگتر هستن کوچکترها رو میخورن، بلع میکنن و در نتیجه کم کم و کم کم وسائل تولید از دست اکثریت گرفته میشه. فرزن همینطور که من قبلا شاید اشاره کردم، برای خود آغاز نظام سرمایه‌داری، اگه سرمایه‌داری واقعی بخواد تکوین پیدا بکنه، پا بگیره، اکثریت عظیمی از بشریت، اکثریت عظیمی از مردم جامعه باید ازشون سلب مالکیت بشه تا طبقه کارگر در یه طرف وجود بیاد و اونایی که سلب مالکیت کردن انباشت سرمایه در طرف دیگه، یعنی در حقیقت انباشت سرمایه در یک طرف و کارگرای سلب مالکیت شده از طرف دیگه. مثال اگه بخوایم بزنیم، در قرن فرزان 16 و 17 در انگلیس صدها هزار تولید کننده کوچک و دهقانا سلب مالکیت ازشون میشه که در واقع طبقه کارگر انگلیس رو درست میکنه. کتاب معروفی داره ای پی تامسون که در حقیقت ایجاد یا برقراری طبقه کارگر انگلیس رو توش توضیح میده و نشون میده که در اثر انکلوژر یا در حقیقت حصارکشی در انگلیس از قرن 16 تا قرن 18 چطور صورت گرفته و طبقه کارگر انگلیس چطور به وجود اومده. در امریکا در قرن 19 همینطور که صحبتش کردیم، هنوز که هنوزه 70 تا 80 درصد از مردم هنوز رو زمین کار میکنن و صاحب وسایل تولید خودشون هست. به تدریج این میرسیم 1914، زمانی که فورد فرزن تسمه نقاله رو میاره در کارخانجات و کارشو شروع میکنه، هنری فورد. در اون زمان 50 درصد از مردم هنوز رو زمین کار میکن، الان فقط 2 درصد. چی شدن اینا؟ در حقیقت سلب مالکیت ازشون شده. حالا در انگلیس از طریق زور و خون آتش، در حالی که در امریکا نه، از طریق خون آتش، البته از بومیان آره، اونا رو قلاقم کردن، ولی سفید پوستا به تدریج بانک ها، شرکت های بیمه، تولید کنندگان بزرگ میان و کم کم و کم کم زمین ها رو از دستشون میگیرن و اینا راهی شهرها میشن و طبقه کارگر امریکا رو درست میکنن. بنابراین از 1914 به این طرف تا الان که اون موقع 50 درصد صاحب وسایل تولید، الان 2 درصد. خب نتیجه این چی میشه؟ نتیجه عبارت از این میشه که موقعی که شما سرمایه ها تمرکز و تراکم پیدا بکنه، به همون اندازه سیاست تمرکز و تراکم پیدا میکنه. یعنی در حقیقت اونهایی که سلب مالکیت کردن از دیگران چنان قدرت اقتصادی پیدا میکنن که میتونن سیاست رو هم در دست خودشون بگیرن. بحث بسیار مفصلی و این بحث پایان هم پیدا نکرده، فرضاً بین هگل و مارکس بوده که هگل بحثش اینه در به اصطلاح فلسفه تاریخش و یا فلسفه حقش، به ویژه The Philosophy of Right یا فلسفه حقش که مارکس ما میدونیم ازش به اصطلاح انتقاد میکنه، نقد فلسفه حق هگل. نظر هگل اینه که درسته که بین طبقه کارگر، یعنی در حقیقت دوزخیان روی زمین، و الیت یعنی به اصطلاح صاحبان ثروت تضاد وجود داره، ولی دولت یک به اصطلاح مائده آسمانیه که بین این دوتا میانجی هستش و مسئله اینا رو، این تضاد رو دولت به عنوان میانجی حل میکنه. بحث مارکس عبارت از اینه که به هیچ وجه اینطور نیست. دولت اتفاقا طرف سرمایه داراست، میانجی به هیچ وجه نیست، طرف سرمایه دار است. حالا جلوی چشممونه که واقعا حرف هگل درست بوده یا حرف مارکس. بنابراین کاملا مشخصه که حالا اگه برسیم به امروز روز، در واقع امریکا سیاستش از همون قرن 19 هم واقعا دست یه عده الیت و به اصطلاح اون سردمداران و سکانداران نظام، یعنی سرمایه‌دارا واقعا بوده که روزنامه‌ها در دستشون بوده، دستگاه‌های ارتباط جمعی در دستشون بوده و البته ثروت و قدرتی که داشتن که میتونستن موقعی که شما هم دستگاه‌های ارتباط جمعی در دستت باشه میتونی هژمونی فکری هم بر مردم داشته باشی و در نتیجه همیشه نمایندگان در واقع سرمایه‌دارا به ارگان‌های قدرت راه پیدا می‌کردن. ولی امروز روز که در حقیقت من دارم صحبتشو میکنم و کریس هجز این مقاله رو که نوشته، از 2010 به این طرف میشود گفت یه تغییر ماهوی وحشتناکی پیدا کرده. یعنی از زمانی که قانون سیتیزن یونایتد در حقیقت تصویب شد، یعنی در واقع میشود گفت دیوان عالی کشور این قانون رو تصویب کرد که سرمایه دارا، یعنی ثروتمندای بالا و انحصارات به اندازه افراد عادی میتونن به مبارزات انتخاباتی کمک مالی بکنن، به طور کامل واقعا دیگه انتخابات های امریکا رفته زیر سیطره انحصارات و ثروتمندا که سیاستمدارا رو میخرن. بنابراین من با این مقدمه برمیگردم که چطور هنوز در امریکا توهم آزادی وجود داره. این مقاله رو کریس هجز در سایت Truth Dig در 25 دسامبر نوشته که برای عزیزان میخونم. میگه که تسخیر قدرت سیاسی و اقتصادی توسط انحصارات بیچون و چراست. کاملا همینطوره، کاملا میخرم اصلا سیاست مدارا رو، برزن اینایی که میخوان رئیس جمهور بشن. حالا البته صحبتش کردیم که یه اتفاقی که در انتخابات کنونی افتاده عبارت از اینه که برنی ساندرز وارد مبارزه شده، یه مسائل کاملا متفاوتی رو داره مطرح میکنه. حالا امیدواریم که کارش بگیره، ولی حالا من فرصت ندارم برای عزیزان مقاله دیگه رو بخونم که ثابت شده در انتخابات های امریکا اون کسی که بیش از همه پول داره و در نتیجه میتونه مبارزات انتخاباتیش رو بیش از همه پیش ببره همیشه اونه که برنده انتخاباته. و بعدش هم ما میدونیم که رؤسای جمهور امریکا رو واقعا مردم در واقع سرنوشتش رو تعیین نمی کنن، بلکه ماشین حزبیه. فرضاً در همین نیو همشهر 60% آرا رو برنی ساندرز آورد، خانم هیلری کلینتون 38% آورد، در حالی که دلیگت یا نمایندگانی که تعیین کننده کاندیدای حزب دموکرات هستن اکثریتشون به خانم هیلری کلینتون رأی دادن. حالا باید ببینیم سرنوشت چه خواهد شد، ولی به طور کلی تسخیر قدرت سیاسی و اقتصادی توسط انحصارات بیچون و چراست. چه کسانی انتخابات را مدیریت می کنن؟ چه کسانی قوانین و مقررات ما را می نویسن؟ چه کسانی سیاست های نظامی و بودجه عظیم آن را تعیین می کنن؟ چه کسانی مسئول وزارت کشور، وزارت امنیت خاک وطن هوملند سکیوریتی، سازمان های اطلاعاتی، وزارت کشاورزی، اداره مواد غذایی و داروها یا Federal Drug Administration FDA، وزارت کار، بانک مرکزی که در حقیقت از 12 تا بانک تشکیل شده که همشون به اصطلاح بانک های خصوصی هم، وسائل ارتباط جمعی دست کیاس، سیستم تفریحات، زندان ها، مدارس. چه کسانی سیاست های تجاری و محیط زیست را تعیین می کنن؟ چه کسانی سیاست های ریاضتی را به مردم تحمیل می کنن و به وال استریت اجازه می دن خزانه کشور را غارت کنن؟ همین خانم کلینتون و شوهرش که در حقیقت 1999 قانون گلاس استیگال رو که بانک های تجاری رو از بانک های سرمایه گذاری جدا بودند برش داشتن و در نتیجه تمام داستان به اصطلاح تلاطم های مالی 2008 رو به وجود آوردن و از پرداخت مالیات سرباز بزن. چه کسانی اعتراض به این سیاست ها رو جنایت به حساب می آورن، دستگیر می کنن. حالا بعدش کریس هجز یه مقدار حمله می کنه به کارگرای سفید پوست، میگه طبقه کارگر سفید پوست که امتیازات خود را از دست داده برای اینکه یه زمانی کارگرای حتی سفید پوست به رؤیای امریکایی فکر میکردن و امتیازات نژادی هم حتی داشتن، یه مقدار زیادی الان از دست دادن به خاطر شهوت به فاشیسم دنبال دونالد ترامپ میافتن. برای اینکه خیلی از اونایی که دنبال دونالد ترامپ هم افتادن واقعا ضد خارجی ها، ضد مسلمان ها، ضد رنگین پوست ها و غیره و غیره، به دلیل اینه که به حساب امتیازاتشون از دست دادن و فکر میکنن دونالد ترامپ میتونه نجاتشون بده. بعدش لیبرال های ساده لوح که فکر میکنن میتوانن در حزب دموکرات مقاومت مؤثری ایجاد بکنن. دوروبر کاندیداتوری این میگه برنی ساندرز، یعنی کسی جمع میشون که هرچند که مجتمع نظامی صنعتی را مقدس میدانند. حالا من فکر میکنم این مقاله رو کریس هجز زمانی نوشته که واقعا در برابر برنی ساندرز قد علم کرد. با احتمال قریب به یقین یه مقدار حالا صحبتهایی رو که برنی ساندرز میکنه حتی نظر کریس هجز رو هم تغییر بده. به عزیزان عرض بکنم بعضی از نویسندگان مال کانتر پانچ مثل پال استریت و یا بعضی های دیگه شون کلی علیه برنی ساندرز مطلب نوشتن و گفتن که این مردم رو میخواد به اصطلاح به حزب دموکرات بکشه و خلاصه فریب بده و غیره و غیره. اینا یه مقدار در اثر صحبتهایی که اخیراً برنی ساندرز داشته تغییر نظر دادن. من فکر میکنم بالاخره هر شبت که کریس هجز هم یه مقدار تغییر بده در نظراتش، ولی به هر حال حالا باید ببینیم. در حالی که هم طبقه کارگر و هم لیبرال ها فروخته خواهند شد، هر شبت که حقوق ما و نظرات ما به حساب نمی آیند، یه مقدار کریس هجز اینجا با بدبینی البته برخورد میکنه، ولی به نظر من واقع در پشت تمام این قضایا یه واقعیت وجود داره که در نهایت بالاخره این همین الیت هستن که سرنوشت رو تعیین میکنن، یعنی توسط انحصارات و توسط بر حقیقت تسخیر قدرت سیاسی و اقتصادی در دست انحصارات. ما تسلیم نوع اقتصاد جنگی خود شده ایم و ما دیگر در فرایند سیاسی به حساب نمی آییم. پذیرش این حقایق از نظر احساسی بسیار مشکله برای مردم امریکا و برداشت ما از خودمان به عنوان انسانهای آزاد و دموکراتیک را زیر پا می گذارد. در واقع بحث کریس هجز که یه مقدار به نظر من با بدبینی برخورد می کنه عبارت از اینه که مردم امریکا با این فکر به طور کلی بار اومدن و پرورش پیدا کردن که ما انسانهای آزادی هستیم، آزادم خواهیم موند و خیلی هاشون هم فکر میکنن که از نژاد برتری هستن و بینش ما از خودمان را به عنوان ملتی با محاسن برتر و نعمت خدادادی و مسئولیت جهانی به عنوان در حقیقت نگه دارنده مشعل آزادی، موقعی که این چیزها رو میبینیم این ایده ما رو در واقع موقعی که میبینیم به اینا دسترسی نداریم خرد و متلاشی میکنه. بعد میگه که داشتن حق تحمیل محاسن تخیلی خود بر دیگران، واقعا که میگه ما یک کشور اکسپشنال هستیم، اندیسپنسیبل یعنی غیر قابل اجتناب، و از طریق خشونت از ما میگیره در واقع با شکست هایی که هم در افغانستان هم در عراق و غیره و غیره و تمام به اصطلاح این رکود وحشتناک اقتصادی و این ما را به سوی افراطی‌گری رهنمون می شود. این حقایق بدون شک نشان می داد که اگر اینجاست که به اصطلاح نظر میده که چیکار با که اگر تغییر واقعی بخواهد صورت گیرد، اگر صدای ما بخواهد گوش شنوایی پیدا بکند، سیستم قدرت اقتصادی و سیاسی انحصارات باید از میان برداشته شود. یعنی تغییر باید تغییر بنیانی باشه، من از سطحی. ناتوانی در رویارویی با چنین بحرانی، ناتوانی در درک این حقایق ما را وامی دارد به مراکز قدرت متوسل بشیم، مراکزی که اگر وقعی به ما که هرگز وقفی به ما نخواهند گذاشت و میخواهند مطمئن شوند که ما توسط همین خیالات باطل خود فلج شویم. در واقع مقاله یه مقدار با بدبینی برخورد میکنه، ولی من نظر خود من اینه که در عمق این دیدگاه یک حقیقت وجود داره که اگر مردم امریکا بخوان تغییری وجود داشته باشه، نه تنها باید در صحنه باشن، بلکه باید حتی از برنی سندرز هم گذار بکنن و واقعا یک آلترناتیو رادیکال و واقعی، یعنی در واقع باید تغییر در سیستم داده بشه تا بتونن خودشون رو رها بکنن. به هر حال اینم یه دیدگاهی بود که من میخواستم با یه زمینه های تاریخی که برای عزیزان توی این جلسه مطرح بکنم. به این ترتیب وقت من فکر میکنم تمام باشه. تا هفته آینده یا هفته های آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.